فصل سوم مارکسیسم بخش اول طبقات اجتماعی در تضاد با همند یا در تعامل با هم صفحه 263 کتاب نگاه به شاه آقای میلانی که از نظر مارکسیسم بدان نگاشته شده ببینیم خود این منظرگاه تا چه میزان پایه در علم و دانش جامعه شناسی دارد. همان گونه که قبلتر به طور پراکنده به مارکسیسم اشاراتی شده، واژه ایست فلسفی، معمولاً اسامی و مکتبهایی که با پسوند اسم همراهند مفهومی هستند فلسفی. در این نگاه عام برخی نامها از جمله لیبرال دموکراسی را به لیبرالیسم، نظرات داروین را به داروینیسم به غلط تغییر نام دادند و نیز گفته شد که مفاهیم فلسفی شبه علم تعریف شدند. لذا گرچه در فلسفه تاریخاً به درستی از آن با عنوان مادر علم یاد می شود، اما از 600 سال قبل از میلاد با تولد علم تا کنون به تدریج از علم فاصله گرفت و نهایتاً در برابر علم ایستاد. توضیح حاشیه: علم و معیارهای آن در جامعه انسانی وجود داشته، به همین دلیل از کلمه تولد علم در این کتاب یاد شده. ادامه مد: هر نظریه‌ای چنانچه در دانشگاه تجربه به کسب مهر تایید در کارنامه خود به اصل باور ابطال پذیری هر مفهوم غیر علمی رسید، به جایگاه علمی فرا می روید که مارکسیسم نتوانست. حال با هم نه با نگاه فلسفی بلکه با معیارهای جامعه شناسی ببینیم کدام یک از آموزه های مارکسیستی با دانش همسو و کدام یک تمام قد در تقابل با دانش شبه علم را برای بیش از یک قرن با نام جعلی فلسفه علمی به تجربه گذارد و ببینیم که حاصل آن چه شد. مارکسیسم نقطه آغازین شکل‌گیری جامعه را با استفاده از کلمه فرماسیون اجتماعی داخل پرانتز به معنای تشکیلات در ترجمه آلمانی پرانتز بسته اینگونه می‌بیند و آن را، یعنی جامعه انسانی را، پس از شکل‌گیری طبقات با گزاره‌های غلط اینگونه تفسیر می‌کند: جامعه بردهداری، جامعه فئودالیسم، جامعه سرمایه‌داری و آخر جامعه سوسیالیستی یا کمونیستی. یک، جامعه بردهداری. ایشان خود تعریفی از برده و تاریخ پیدایش آن که مهمتر از تعریف آن است در متون تاریخی ارائه نمی‌دهند، بلکه جامعه شناسان دیگرند که تاریخ آغازین آن را به بیش از 4000 سال قبل در مصر باستان، قبل‌تر در بابل، آن را اینگونه شرح دادند که در آن سرزمین تعداد جمعیت بیکار و گرسنه آنقدر زیاد بود که این خیل انبوه حاضر بودند در ازای تنها سیر کردن شکم خود برای هر کس و هر کجا که باشد کار کنند. تا بدین جای کار از نام برده در تاریخ نشانی در دست نیست. هنگامی که این نیروی گرسنه خود را به هر دلیلی در اختیار دیگری قرار داد، یا به صورت کالا با نام ابزار کار همانند بیل و خیش و غیره به خرید یا فروش رسید، نام برده بر وی اطلاق و خریدار آن با نام بردهدار در تاریخ پا به عرصه می گذارد. مفهوم این تعریف می رساند که جامعه طبقاتی قرنها قبل بر اساس فهم درست هگل در توضیح ماتریالیسم تاریخی در سرزمین هایی که واحه های انسانی و بعدتر ساختار شهرنشینی در آنها شکل گرفته گفته می شود، همانند بابل و یا مصر و قبلتر در هند و چین. می توان اشکال مهم و اولیه مارکسیسم را از طبقاتی شدن جامعه انسانی دانست، چون مارکس ستایشگر جامعه بی طبقه است و الگوی جوامع اولیه زیستی را که خود نام کمونهای اولیه بران نهاده را که نقطه آغازین تاریخ می باشد، نقطه پایانی جهان هم می داند، همانند روسو معلم سیاسی وی. و بر این اساس فتوای نابودی تمدن را به عنوان یک عارضه ناماندگار تاریخی صادر می نماید. برخی از مارکسیستا بر این اعتقادند که ما سه تا مارکس داریم. مارکس فیلسوف، مارکس جامعه شناس، مارکس اقتصاددان. امروزه با نگاه پرسشگرانه از مارکس می‌بینیم این نظریه با شکست در هر سه عرصه در تجربه نه تنها کارنامه قابل دفاعی ندارند، بلکه به عنوان معارض و شاکی تمدن در طول بیش از یک قرن اینک خود باید آن سوی میز محکمه تاریخ بنشیند و پاسخگوی این همه جنایات رفته بر بشریت باشد. چرا؟ چون شبه علم را علم تعریف کرده، داخل پرانتز فلسفه علمی پرانتز بسته، چون با نگاه فلسفی به هر سه عرصه ورود کرده. و اما جامعه شناسی کلاسیک جوامع تاکنونی در تاریخ را اینگونه تعریف می کند: یک، جوامع ابتدایی یا جامعه زیستی. دو، جوامع عقب مانده. سه، جوامع در حال رشد. چهار، جوامع پیشرفته و یا همان جوامع متمدن. پیدایش تدریجی این جوامع ناشی از پیدایش حرفه‌ها و پیشه‌های گوناگون می باشد که خود محصول تقسیم کار است. ادامه تاریخی این روند سبب پیدایش طبقات اجتماعی گوناگون در سیر این چند هزار ساله تعریف شده. مارکس تا اینجای کار با این روند مشکلی ندارد، اما با محصول آن که جامعه طبقاتی می شود کینه و دشمنی بی اساسی می ورزد. او یا نمی دانسته که دارد دشمنی می ورزد، یا اساساً نمی داند که خود و تفکراتش محصول طبقاتی شدن جامعه انسانی است. اگر طبقات در روند رشد و کمال شکل نمی گرفت، انسان ها یا باید چار دست و پا راه می رفتند و یا هنوز در جنگل ها دنبال خوراک بودند، همان گونه که انسان‌های اولیه چنین زیست می‌کردند. باید تأکید می‌شود، باید یکی به اندازه بقیه کار یدی انجام نمی‌داد تا برایش مجال فکر کردن فراهم می‌شد. اندیشیدن نقطه شروع تکامل تعریف شده. کشف استعدادها، خلاقیت‌ها و غیره همگی محصول داشتن فرصت بیشتر انسان‌هایی است که کار یدی آنان را دیگران انجام می‌دهند تا آن فرد یا افراد دستاوردهای ساده‌تر شدن و افزایش محصول بیشتر را با کشفیات و یا با اختراعات خود برای قوم و قبیله خیش فراهم آورد تا مارکسیسم پا به عرصه گذارد و طبقات را دشمن بالفطره همدیگر معرفی نماید، طبقاتی که در سایه رشد مدنیت در تعامل با هم به تولید مشغولند. او مطالبات طبقاتی را تضاد طبقاتی، آن هم از جنس آشتیناپذیر، داخل پرانتز آنتیگونیسم، به تاریخ معرفی می نماید. تا جایی که تاریخ را سراسر جنگ طبقاتی تعریف می کند. طبقات همه نوع مشکلی با هم دارند جز تضاد. وی با دادن این حکم تاریخ مراجعه نکرده تا ببیند اولا در این تاریخ سراسرم باشته از جنگ که فقط تا سال 1980 انسانها تنها 286 سال در صلح با هم بودند، بقیه سالها را طبقات هم ارز یعنی اشراف با هم، سلاطین با هم و مهمتر از همه ایدئولوگ ها با هم و هر دو با تمدن جنگیدند، در حالی که جنگ طبقاتی در میان این همه یعنی جنگ بین فرادست و فرودست به یکی دو مورد بیشتر اشاره ندارد که مهمترین آن نبرد اسپارتاکوس در روم گویا در قرن دوم قبل از میلاد اگر این تاریخ دقیق باشد و نبرد قباد انوشیروان با مزدکیان که این هم بیشتر نبرد ایدئولوژیک با مدنیت است تا طبقاتی، چون مزدک خود یک رهبر مذهبی بود، داخل پرانتز مغ پرانتز بسته، تا یک فرد از طبقات فرودست. طبقاتی نویسان بدون مراجعه به تاریخ مقابله وی با بعضی از نارسایی‌ها و ناسازگاری‌های مرامی خود با آیین زردشت را تضاد بین دو طبقه به تاریخ معرفی کردند با نام نبرد فرودستان بر علیه طبقه فرادست، با تکیه بر درست بودن نظرات و مستندات مارکس و مارکسیسم که تاریخ را یکسره جنگ‌های طبقاتی تعریف نموده.